ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده. دولت سوریه شلیک خمپاره به خودروی بشار اسد را تکذیب کرد. و پارلمان جمهوری چک هفته آینده انحلال خود را اعلام می‌کند. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه اطلاعاتی جینز گزارش داد که تحلیل و بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های ساختمانی گسترده‌ای از 3 سال پیش در این محل در نزدیکی شاهرود جریان داشته و در آنجا برج و سکوی پرتاب موشک ساخته شده است. به برآورد جینز، این محل پایگاه استراتژیکی برای آزمایش موشک‌های بالستیک است و دو سایت دیگر ایران را برای پیشبرد برنامه موشک‌های حامل ماهواره آزاد می‌گذارد. کشورهای غربی بیمان دارند که ایران از موشک‌های بالستیک دوربرد برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای استفاده کند. دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. بعضی از رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز پنجشنبه امروز خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد هنگامی که او برای نماز عید فطر عازم مسجدی در دمشق بود، هدف شلیک خمپاره قرار گرفته است. دولت سوریه با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته نمیتواند خبر حمله به خودروی بشار اسد را تایید کند، اما از شلیک خمپاره در نزدیکی مسجدی که بشار اسد در آن حضور یافت خبر داده است. مجلس سفلای جمهوری چک قرار است هفته آینده در نشستی خود را منحل کند تا راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد باز شود. پارلمان جمهوری چک روز چهارشنبه دیروز به کابینه ایجی راسنوک نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد. ایجی راسنوک یک ماه قبل در پی استعفای نخست وزیر پیشین این کشور به حکم میلوس زمان رئیس جمهوری چک و به رغم عدم تمایل بیشتر اعصاب چک ریاست کابینه را بر عهده گرفته بود. به دنبال اعطای پناهندگی ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، از سوی مسکو کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد باراک اوباما در سفرش به مسکو با همتای روس خود رو در رو نخواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد باراک اوباما در نخستین واکنش رسمی خود درباره اعطای پناهندگی موقت دولت روسیه به ادوارد اسنودن آن را دلسرد‌کننده خوانده است. روابط آمریکا و روسیه که چندی است بر سر مسائلی از قبیل حمایت مسکو از سوریه و ایران و همچنین مسئله استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا دچار تنش شده، اینک با ماجرای پناهندگی ادوارد اسنودن به روسیه سردتر شده است. جزئیات بیشتر از حسین قویمی می‌شنویم.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به مسکو که قرار است اوائل سپتامبر ماه آینده میلادی انجام شود، با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایالات متحده برای شرکت در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G20 به مسکو سفر می کند، اما تنش موجود در روابط دو کشور مانع از دیدار رو در روی رهبران واشنگتن و مسکو خواهد بود. یکی از دلایل تنش بین آمریکا و روسیه اعطای پناهندگی موقت به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا از سوی دولت روسیه است. پنجشنبه گذشته دولت روسیه به ادوارد اسنودن پناهندگی موقت یک ساله داد و او پس از چند هفته از قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو به مکانی نامعلوم در پایتخت روسیه رفت. در پی آن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست جی 20 در روسیه تجدید نظر خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا تصمیم دولت روسیه در اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن را دلسرد کننده خواند و افزود بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می پروراند. باراک اوباما گفت
I was disappointed because من دل سرد شدم، هرچند که ما پیمان استرداد مجرمین با روزها را نداریم، اما بر اساس عرف تلاش کردیم اگر خلافکاری در کشور آنها باشد پس از ارزیابی با آنها همکاری کنیم، اما آنها با ما همکاری نکردند و این به نوعی بازتاب دهنده برخی چالش های بنیادین است که اخیراً با روس‌ها داریم.
در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا و روسیه در برخی موارد دیگر هم با یکدیگر اختلاف نظر دارند، از جمله در مورد افغانستان، سوریه، دفاع ضد موشکی و همچنین جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که باید درباره آنها بحث و گفتگو شود. با این وجود قرار است روز جمعه هفته جاری جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسی خود سرگئی لاوروف و سرگئی شایگو برای بررسی شرایط موجود به گفتگو بنشینند. باراک اوباما درباره حضورش در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت:
من به این نشست می روم چرا که نشست G20 محل بحث های مهمی برای مذاکره درباره اقتصاد بین الملل با قدرت های اقتصادی جهان است. این موضوع محدود به روسیه نیست، اما امسال آنها میزبان این نشست هستند. برای ما به عنوان رهبر بزرگ اقتصادی جهان ضروری است که در این نشست حضور داشته باشیم.
در همین حال دیوید کریمر سرپرست دیدبان دموکراسی در اندیشکده فریدام هاست یا خانه آزادی معتقد است که دلیلی برای رفتن باراک اوباما به نشست G20 در روسیه نیست. او به موارد کلیدی اختلاف دو کشور درباره روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین حمایتش از حزب الله لبنان و ایران اشاره می کند و می افزاید واشنگتن باید موضع خود را روشن کند و به روسها بگوید دیگر کافی است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 14:07 در تهران. این بخش خبری را با چند خبر از ایران پی می‌گیریم. بیشتر کشورهای عربی امروز پنجشنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها، خبرگزاری‌ها عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، مصر، سودان، اردن و سوریه از جمله کشورهایی هستند که روز پنجشنبه را عید فطر اعلام کردند. در ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عید فطر به طور رسمی از سوی دفتر او اعلام می شود، از اعلام عید فطر در روز پنجشنبه خودداری کرده. در عراق هم آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید اعلام کرده است. این در حالی است که آیت الله یوسف ثانی از مراجع مقیم قم و علامه فضل الله از مراجع مقیم لبنان پنجشنبه را عید فطر اعلام کردند. کاظم وزیری هامانه، اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد، میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی گفته است که آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از بعضی از وزرای نفت بعد از خود در دولت محمود احمدی نژاد گفته آنها حتی پیش از وزارت ساختمان وزارت نفت را ندیده بودند. مجلس ایران قرار است هفته آینده درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی از جمله بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت تشکیل جلسه بدهد. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد معاون وزیر خارجه ایتالیا نامه انریکو لتا نخست وزیر این کشور به حسن روحانی را در تهران تسلیم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری کرده است. این گزارش می‌افزاید که لاپو پیستلی معاون وزیر خارجه ایتالیا در جریان سفر خود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشنهادی حسن روحانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کنونی ایران و نیز محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری دیدار کرده است. این مقام ایتالیایی هدف از سفر خود به تهران را اعلام توجه دولت ایتالیا به رئیس جمهوری جدید ایران و تشویق دولت جدید به آغاز سریع گفتگو با جامعه بین‌المللی و مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده. روز گذشته همچنین اعلام شد دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که ایران تحت ریاست جمهوری او مسیر جدیدی در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. اما رئیس جمهوری جدید ایران به دنبال تغییر در تیم مذاکرات هسته‌ای ایران است. او روز سه‌شنبه وعده مذاکرات جدیدتر با غرب را داده. جزئیات بیشتر را از وحید پوراستاد می‌شنویم.
امیدوارم که ما بتوانیم گفتگوهای مفیدی را با تیم مذاکره کننده شما در کوتاه‌ترین زمانی که مقدور باشد برنامه ریزی کنیم. این بخش از نامه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به حسن روحانی رئیس جمهور ایران. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بعد از تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مذاکرات جدی‌تری با کشورهای پنج به علاوه یک خواهد داشت.
این که ما با پنج به اضافه یک مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد، اینکه کی چه زمانی، خب هنوز زوده. دولت بذارید تشکیل بشه، تیم هسته‌ای ما مشخص بشه. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی‌های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا رو ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی که یکی از رقیبان او سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفت. برخی از کارشناسان سیاسی پیشبینی می‌کنند در صورت رأی اعتماد مجلس به عنوان محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، وزارت خارجه ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای نقشی فعال‌تر و مهم‌تر به نسبت سابق داشته باشد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین‌الملل در بریتانیا:
آقای ظریف در طول 20 سال گذشته به نوعی به عنوان واسطه جمهوری اسلامی فارغ از رنگ و گرایش گروهی اون عمل کرده و یکی از مهرهای مورد اطمینان حاکمیت جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در مجلس رأی لازم رو برای هدایت دیپلماسی اتمی ایران خواهد آورد و این حضور شاید در مرکز دیپلماسی ایران در وزارت خارجه کمک بکنه که نقش وزارت خارجه هم در پرونده اتمی ایران تقویت بشه، نقشی که صالحی با همه تجاربش با همه آگاهیش از دست داده بود، نقشی که حتی رئیس دولت هم در طول یک سال گذشته از دست داده بود.
حسن روحانی چند روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری گفته بود می‌خواهد اعتماد متقابل و شفافیت بیشتری را بین ایران و دنیا به وجود آورد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین‌المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته به رادیو فردا گفته بود برای ارتباط با ایران منتظر انتصاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند. او همچنین تاکید کرد یک هدف جدی از تحریم‌ها ترغیب ایران به برگشت به پای میز مذاکرات است.
یک جنبه اینه که ما برنامه هسته‌ای ایران و منابع مالی اون رو به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ایران با تحریم‌ها هدف می‌گیریم و سوی دیگه ایران رو ترغیب می‌کنیم که به میز مذاکره برگرده. در نتیجه یک دلیل تحریم‌ها ترغیب ایران به مذاکره جدی با ماست. ما در دیدار قبلی که چند ماهی از اون گذشته پیشنهادی در راستای اعتمادسازی روی میز گذاشتیم و امیدواریم که دولت جدید ایران و مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگرده و ما پیشرفتی سریع در روند مذاکرات رو شاهد باشیم.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نگاه‌ها به چهره جدیدی دوخته شده که ممکن است به جای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شود. اما اینکه پس از آن پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت ملی پیگیری شود و یا وزارت امور خارجه مسئله ای است که هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد.
گزارش وحید پوراستاد پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگه از همین رادیو فردا خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید.
بشه.